بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافداه. موضوع بحث ما در این مباحث امسال از نهج البلاغه، همانطوری که قبلا هم اشاره شد، خطبه 73 نهج البلاغه است، به نام 83 نهج البلاغه به نام خطبه قراء. چرا این خطبه رو قراء نامیدن؟ قراء از ماده قره است. در لغت در اسب به معنی اون سفیدی در پیشانی اسبه. اسب هایی که پیشانی سفید باشن و سفیدیش هم کوچک نباشد، عرب به این اسب ها عقر میگه، یعنی دارای قره است. تدریجا لغات سیر دارن در ادبیات هر قوم و ملتی، از این معنی منتقل شده به معنی بیاض، یعنی سفیدی. هر سفیدی رو عرب قره میگه. بعدن از این معنی هم باز تجاوز کرده، رسیده است به هر چیز نخبه. هر چیز نخبه، جالب، قابل ملاحظه، درخشان، درخشنده، عرب بهش قراء میگه. از جمله بزرگان هر قوم و ملتی رو قرة القوم میگن، چون بزرگ قوم و جمعیت است، در میان افراد یه درخششی دارد و جلب توجه می کند. از مجموع این جمله هایی که عرض کردم استفاده می کنیم که این خطبه رو که به نام خطبه قراء نامیده اند، به خاطر اون درخشندگی فوق العاده است که در این خطبه در میان خطبه های نهج البلاغه داره. نهج البلاغه دریاست و از این دریا گوهرهای گوناگونی استخراج می شود. در میان گوهرها بعضیش گوهرهای درخشنده تر و جالب تری هست. خطبه های نهج البلاغه هم همه گوهرهایی است که در این دریاست، ولی بعضی درخشش بیشتری دارد، مانند خطبه اول نهج البلاغه، خطبه شقشقیه، خطبه اشباح، خطبه قاصعه، خطبه قراء. در میان نامه ها هم نامه هایی است که درخشندگی فوق العاده ای داره، مثل نامه معروف مالک اشتر، نامه عثمان ابن حنیف، نامه ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام مطابق آنچه در نهج البلاغه آمده برای فرزندش امام حسن مجتبی بیان فرموده. اینا قسمت های پر جلوه تر نهج البلاغه است. مرحوم سید رضی جمله ای در پایان این خطبه دارد و اون جمله این است، میگوید لما خطب به هذه الخطبه اقشعرت لها الجلود و بکت العیون و رجفت القلوب. هنگامی که امیر مؤمنان علی علیه السلام این خطبه قراء رو بیان فرمود، بدنها به لرزه در آمد، چشمها سیلاب عشق از آن راه افتاد، دلها به لرزه در آمد و تکان خورد. بعد میفرماید و من الناس من یسمی هذه الخطبه الغراء. از این تعبیر معلوم میشود که در زمانهای بعد نام قراء برای این خطبه انتخاب شده، نه اینکه در همون عصری که صادر شد. به هر حال خطبه ایست واقعا تکان دهنده است. در زیل فراز اول این خطبه ابن عبدالحدید، اون دانشمند معروف اهل سنت که علاقه خاصی به نهج البلاغه داشته و شرح بسیار جالبی برای نهج البلاغه نوشته، ولو در بعضی از جاهای این شرح عقاید خودش را هم ابراز کرده، تعصب‌هایی هم به خرج داده، ولی در این حال قالب بحث‌ها رو منصفانه پیاده کرده است. در یه جایی از همون فراز اولین خطبه قرای جمله‌ای داره، میگه این نکات، این دقایقی که در این جمله ها به کار برده شده، این از معجزات علی ابن ابی طالب است. تعبیر به معجزه میکنه، میگه این تعبیراتی است که هیچ یک از فصحا و بلغای عالم، دانشمندان سخنور، عاجزند مانند اون رو بیاورند، نمیتوانند مثل اون رو بیاورند. عبارت ابن عبدالحدید در زیل این خطبه این است، میگه و هذه اللطائف و دقائق من معجزاته علیه السلام. این نکته های دقیق و لطیفی که بعدن بهش اشاره خواهیم کرد انشاءالله، در این فراز اول آمدین از معجزات علی علیه السلام است. التی فات البلغا، یعنی سخنوران عالم نتوانستن مثل اون رو بیاورن. و اخرس الفصحا، فصیحان جهان در مقابل آن گنگ و لال و ناتوانند. غرض خطبه، خطبه بسیار مهمی هست، مخصوصا دانشمندان و اهل علم باید درباره این خطبه دقتهای بیشتری داشته باشند. چرا این خطبه دلها رو تکان داد؟ چرا بدنها به لرزه در آورد؟ چرا سیلاب عشق از چشمها جاری کرد؟ چرا؟ برای محتوای خاصیست که داره، یه معجون عجیبی هست، از معارف الهیه، صفات خدا و دقایق صفات پروردگار و مسائل وحشتناک معاد و روز قیامت و حوادث تکاندهنده اون روز و درس‌های درباره تقوا و پرهیزگاری، اندرس‌های سودمندی که انسان رو واقعا بیدار میکنه و همچنین درس‌های عبرتی که در زندگانی پیشینیان بوده. علی علیه السلام خیلی لطیف اون درس‌های عبرت رو برمی شمرد و در مجموع تکان دهنده میشه. به راستی هر کسی کمترین احساس و وجدان داشته باشد، با شنیدن این خطبه علی علیه السلام یه تکانی میخوری، بیدار میشه. حالا این بیداری چند اندازه دوام پیدا کند و چند اندازه برای او مفید باشد، در تمام عمر این بیداری ادامه پیدا میکنه یا یه لحظه زود گذر است، عوامل خواب‌آور بسیار اطراف او رو گرفتن، دوباره او رو به خواب فرو میبرن، این بسته به اختلاف اشخاصه، همه مثل هم نیستن، ولی حداقل یه لحظه همه رو بیدار میکنه این خطبه. بریم سراغ بخش اول. بخش اولی که در این خطبه است که مرکب از پنج جمله می باشد، در واقع بیان معارف الهیه است، صفات خدا را بیان می کنه به طرز بسیار جالبی. می فرماید الحمد لله الذي علا بحوله، الحمد لله الذي علا بحوله و دنا به طوله، مانه کل غنیمه و فضل و کاشف کل عظیمه و عزل. شکر می کنم خدایی را که دارای علو است، اما به سبب قدرتش نزدیک است به ما، اما به سبب نعمتش. هر غنیمت و فضیلت و نعمتی از ناحیه اوست و برطرف شدن هر مصیبت و مشکلی به برکت وجود او. احمده علی عواطف کرمه و سوابق نعمه. من خدا را شکر می کنم به خاطر دو چیز. اول عواطف کرم. عواطف جمع عاطفه، به معنی یه چیز مکرره. عاطفه یه انسانم میگن عاطفه، شاید به خاطر این است که مبدع تکرار یک عمله. عواطف کرم یعنی کرمهای پی در پی. من خدا را شکر میکنم نه به خاطر اینکه یک بار کرم کرده و منو مشمول الطافش قرار داده، بلکه به خاطر اینکه کرم او پی در پی و مکرر است. و سوابق نعمه، خدا نعمتهایی به من بخشیده، اما نعمت سوابقه. سوابق جمع سابق به غیر یعنی کامل. نعمتهای خدا همه کامله، هیچ نعمتی ناقص نیست. اگر ما نقصانی میبینیم به واسطه نقصان فکر ماست، اما اگر فکر ما ناقص نباشد هیچ شک از نعمتهای خدا در جای خودش ناقص نیست. بعد میفرماید من چهار کار در مقابل خداوند انجام میدم. و اومن بهی اولا بادیا، اول ایمان، دوم طلب هدایت، سوم استعانت، چهارم توکل. اما جالب این از هر کدام از این چهار تا که میگه، دو تا از صفات خدا رو که مناسبه و کاملا تناسب داره در کنارش قرار میده. من به خدا ایمان میآورم و ایمان دارم. چرا؟ اولا بادیان، خدا آغازگره، سرچشمه هستی ذات پاک خداست. اگر ایمان به او دارم، برای اینکه سرچشمه هستی اوست. این اولا. بادیان، بادی از ماده بدا به معنی ظاهره، برای اینکه این خدا ظاهره، یعنی آثارش همه جا نمایانه، همه جا. میخواهم عرض کنم این جمله اولا بادیان بعد از اومن و بهی، در واقع اشاره به اون دو برهان معروفه، یکی برهان علیت و دیگری برهان نظم. اولا اشاره به برهان علیت. برهان علیت معنیش این است من زائیده پدر و مادرم هستم، اونها پدر و مادر دیگری، بعد میرسه به آدم، آدم از خاک، بالاخره سرچشمه کجاست؟ همه مخلوق تا به نهایت محاله، تسلسل محاله. یعنی این معلول دارای علتیست، اون علت دارای علت دیگر، اون دارای علت دیگر، تا بی نهایت که نمیشه علت و معلول پیش بره. لابد میرسد به یه وجودی که ازلی ابدی، هستیش از خودش میجوشد و معلول علت دیگری نیست. این معنی اولا. پس به خدا ایمان دارم چون اول اوست، آغازگر هستی اوست. بادیان اشاره به برهان نظمه، یعنی آثار خدا همه جا نمایان، بر هر چی نظر کردم سیمای تو میبینم، سرهای سرفرازان در پای تو میبینم، هر گیاهی که از زمین روید وحده لا اله او گوید، وحده لا شریک له گوید. هر چیزی از این موجودات رو نگاه بکنید آثار خداست. جلوه های ذات خدا در آسمان، در زمین، در گیاهان، در دریاها، در درون وجود ما، در روح ما، در جان ما، در همه چیز نمایانه. و چه جلوه هایی است که هنوز کشف نشده. اخیراً در یکی از منابع خبری من خبری را شنیدم یا خوندم که می گفت دانشمندان توانستند به اعماق دریاها دسترسی بیشتری پیدا کنند، چون حرکت به اعماق دریاها کار بسیار مشکلی است. انسان 200 متر برود در دریا پایین زیر آب قرار بگیره، فشار آب بالای سرش به قدریه که استخوان‌هاش ممکنه بشکنه، خرد کنه. اعماق دریاها تا 7000 متر هم پیش میره یا بیشتر. با چه وسیله میشود به اعماق دریاها راه پیدا کرد؟ هر روز دانشمندان یه وسائل تازه اختراع میکنن که در مقابل فشار آب به توان مقاومت کنه. و میرن پایین و پایین تر. تصورشون بر این بود که در این اعماق دریاها اصلا وجود زنده نیست، برای اینکه هم آب اینها رو پودر میکنه و هم نور آفتاب نمیتابه. از 600-700 متر پایین تر ظلمت مطلق و شب جاویدانه و تاریکی همه جا رو گرفته، و آنجا که نور آفتاب نیست غذایی نیست، و آنجا که غذایی نیست موجود زندهی هم نیست. ولی این وسائلی که به دست آوردن میگن در اعماق چندین هزار متر هم موجودات زنده فراوانی است. تعبیری که اخیراً دیدم و میخواستم عرض کنم این تعبیر بود. تعبیر این بود که چند میلیون نوع موجود زنده در اعماق دریاها هست که هنوز بشر به اونها دسترسی پیدا نکرد. عدد عجیبی است، چند میلیون نوع، نمستاق، انواع مختلف، چند میلیون انواع مختلف موجودات زنده در اعماق دریاها است که هنوز انسان‌ها به آن دسترسی پیدا نکرده. چرا هم در مقابل این فشار آب مقاومت می‌کنند؟ در درون وجود اونها ضد فشار به قدرت خداوند آفریده شده. در مقابل اون هزاران هزار کیلو فشار بر هر سانتی متر مربع مقاومت میکنه. غذاش از کجا تهیه میشه؟ در سطح آب، در مقابل نور آفتاب غذاها تأمین میشه. موجوداتی هستن اونجا پرورش پیدا میکنن، بعد که پخته شدن مثل باران به اعماق دریاها فرستاده می شوند. غذاهای اون موجودات اعماق دریا در سطح آب پخته می شه، آماده می شه، برای اونها فرستاده می شه. یا من فی البحار عجایب. در اون دعایی که از امام سجاد نقل شده عرض می کند ای خدایی که در اعماق دریاها عجائب قدرت تو نمایانه. بنابراین خدا بادیان هست، ظاهره، آشکاره، همه جا دیده می شود. یه دونه از این موجودات اعماق دریاها برای شناسای خدا کافیه، تا چه رسد به اینکه چندین میلیون نوع موجودات زنده در اونجا باشه. در خشکی ها هم دانشمندان میگن تمام انواع موجودات زنده هنوز کشف نشده، در اعماق جنگل های غیر قابل عبور که هنوز دست بشر به اونجا نرسیده، انواعی از حیوانات از گیاهانی که هنوز هیچ انسانی اون رو ندیده، در هیچ باغ وحش وجود نداره. هر کدام یه ساختمان مخصوص به خود دارند و اینا واقعا آثار عظمت خدا. واقعا همونطور که در دعای عرفه امام سید الشهدا امام حسین علیه السلام نقل شده است، امیت عین لا تراک، کور باد چشمی که جمال بی مثال تو را ای خدا نبیند. واقعا کور باد چشمی که خدا را نبینه. در هر جا نگاه میکنیم آثار خداست. در این جمله کوتاه چقدر زیبا، این همون جمله هایی است که ابن ابی العدید میگه معجزه است. اومن و بهی اولا بادیا، برهان علیت برهان نظم، و از تهدیه قریبا هادیا. دومین کار این است که از خدای خود هم هدایت میطلبم. چرا؟ هم به من نزدیکه هم هدایت کننده است. از چه کسی باید هدایت طلبی؟ از گمراهان، خشک ابری که بود زاب تهی، کی شود منصب اون آب دهی. کسی که خودش راه به جایی نبرده چرا هم میتونه هدایت گر باشه؟ من به سراغ خدایی میرم که هدایت گره، ولی هدایت گر ممکن از من دور باشه. نه، این به من نزدیکی، هم هدایت گر است و هم نزدیک. از تهدیه قریبن هادیا، دارای هدایت تکوینیه، دارای هدایت تشریعیه. در عالم آفرینش هر موجودی رو با قوانین عالم هستی خدا هدایت میکنه، قوانینی در وجود اینها آفریده که اینها رو هدایت میکنه و این نامش هدایت تکوینیه. بسیاری از موجودات در دریا هستن، ماهیان دریا هستن، موقعی که میخوان زاد و ولد کنن از اون جایی که هستن حرکت میکنن، گاهی هزاران کیلومتر راه میرن، یه جاهای امن و امانی هست برای اونها آماده است، میرن اونجا تخم گذاری میکنن، نسل اونها اونجا پرورش پیدا میکنه. اگر در اون جایی که زندگی میکنه تخم گذاری کنه، تمام تخم این حیوان همش نصیب ماهیان دریا میشه، نسلش قطع میشه. کی بهش میگه حرکت کو؟ چند هزار کیلومتر راه برو، برو در فلان نهری که به دریا میریزه، اونجا جای امن و امانه، خبری از دشمن نیست، در اونجا تخم گذاری کن. بچهات که یواش یواش بزرگ شدن، حرکت کنید به سوی دریا. کی اینو بهش یاد داده؟ در موقعی که متولد شد خبری از این مسائل. این یه هدایت تکوینی است که در وجود موجودات هست، هر کدام اینها رو به سوی مقصدشون هدایت میکنه. و هدایت تشریعی هم 124 هزار پیغمبر خداوند برای بندگانش فرستاده که اینها رو هدایت تشریعی کنن. خداوندا، من از تو هدایت میطلبم برای اینکه هادی تویی و به من نزدیکی و می توانی دست من رو بگیری، در مسیر هدایت تکوینی و تشریعی به پیش ببری. سومین کار من این است، استعینه قاهرا قادرا، من از خدا یاری می طلبم. چرا؟ هم قاهر است هم قادر است. انسان از آدم ناتوان که نمیشه کمک بطلبه، کسی از خودش عاجز و ناتوانه، من دیگه چی از او کمک بخوام؟ باید کمک از کسی بخوام که قادره. ولی قادرها هم دو رقمه، قادر قاهر داریم، قادر غیر قاهر داریم. به یه نفر میگیم آقا شما قادر این بار سنگین رو برداری بیاری؟ میگه بله. این رو بر میداری، به زحمت زیاد از این پله ها میبره بالا، این قادره اما قاهر نیست. اما به یه نفر میگیم بلدی؟ میگه بله. دست میکنه زیرش و زیر بغلش میگیره، میدوست پله ها میره بالا. این هم قادره هم قاهره. من از خدایی کمک میطلبم که هم قادر است و هم قاهر. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بگو ای خدایی که مالک تمام ملک و سلطنت ها تویی، هر کس را بخواهی حکومت می دهی، هر کس را صلاح بدانی بر خاک ذلت می نشانی، کلید تمام سعادت ها در کف با کفایت توست و تو بر هر چیز توانا هستی. اگر یاری می طلبیم باید از قادر قاهر باشی. در اون آخرین جمله می فرماید و توکل علیه کافیان ناصرا. اول ایمان بود، دوم هدایت بود، سوم استعانت بود، چهارم مقام توکل است. به این خدا ایمان آوردم، مرا هدایت کرد، یاریم کرد، حالا نوبت این است که کارم رو به دست او بسپارم، توکل کنم به او. توکل میکنم بر او که هم کافیه هم ناصره. معنی توکل این است انسان کارشو به دیگری بسپاره. من اگر کارم رو به دیگری بسپارم باید یک کسی باشه کفایت داشته باشه، کافی باشه، مدیر و مدبر باشه و باید به نفع منم کار کنه، یاره کنه منو، هم کافی باشه هم ناصر باشه. خدایا من توکل خودم را بر تو کردم که هم کافی هستی و هم ناصر. خوب دقت کنید عزیزان، ببینید در دنبال هر یک از این برنامه های چارگانه دو صفت از صفات پروردگار آمده و چقدر این صفات متناسب است با اون برنامه‌ای که ذکر شده. ابن ابوالحدید وقتی این جمله ها رو میگه، میگه اینا معجزه است. چقدر انتخاب دقیق، چقدر ظریف. گاهی انسان سرسری میگذرد، خیال میکنه اینا ساده است، ولی وقت دقت میکنیم بینه عجیبه. من اون جمله در اول خطبه بود فراموش کردم اونم تفسیر کنم، اونم چیز جالبیه. علا به حولهی و دنا به طوله. ببینید مسئله صفات خدا سه نکته رو باید درش فراموش نکرد، اگر غفلت کنیم گمراه خواهیم شد. اولین نکته این است که خدا صفات شباهت به صفات هیچ مخلوقی نداره. ولم یکن له کفوا احد، اینی که ای تکرار در نماز ها میکنیم، هیچ شبیه مانند نداره. تمام مخلوقات صفاتشون ناقصه، محدوده، نارساست، اما خداوند کامل، تام، نامحدود. قدرتش نامحدود، علمش نامحدود، وجودش نامحدود، کرمش نامحدود، بخششش نامحدود. اول این که بدونیم لیسه که مثل ایشه، هیچی مثل خدا نیست. دوم همین کلمه نامحدود فراموش نکنیم، خدا تمام صفاتش نامحدوده. سوم این است ما به عمق صفات خدا نمیرسیم. من محدود به عمق نامحدود میرسم، اگر برسم او هم محدوده. من محدود به عمق نامحدود میرسم، محاله. ذات خدا نامحدود، صفات خدا نامحدود، و لزوما میگیم قرآن هم که کلام خداست تفسیرش نامحدوده. اگر میلیون ها سال بعد بشر بگذرد و قرآن رو تفسیر کنن، باز مسائل ناگفته در قرآن هست، چون کلام الله. کلام الله هم نامحدوده، بی پایانه. وقتی این طور شد، بسیاری از چیزها که در بین ما متضاده درباره ما متضاده درباره خدا هست و متضاد نیست. خداوند نزدیک یا دوره؟ هم نزدیک هم دوره. علا به حوله، خداوند دوره، یعنی مقامش، قدرتش، عظمتش. اما دنا نزدیک به طوله، یعنی کرمش، نعمتش. هم دور است چون عظمت داری، هم نزدیک است چون رحمت و کرم و نعمت داری. و خداوند از همه چیز آشکارتره، در این حال پنهانه، پنهان و آشکاره. آشکارتر از همه چیز است، آثارش همه جا رو گرفته. پنهانتر از همه چیز است، عمق ذاتش رو کسی نمیدونه. خداوند همه جا هست، هیچ جا هم نیست. همه جاست چون خدا محدود نیست. هیچ جا نیست چون مثل موجودات معمولی مکان نداره. ملاحظه می فرمایید در این چند جمله چقدر ترسیم جالبی از این صفات پروردگار شده. من در این چند جمله آخر لازم می دونم این جمله را عرض کنم که عزیزان، هر سعادت و خوشبختی هست در ایمان و معرفت خداست. اگر ما ایمانمون به خدا کامل بشه، غم و غصه ای نداری. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. بدانید ای مردم، اولیاء الله نه غمی دارند نه غصه ای دارند. لهم البشرى فی الحیات الدنیا و فی الاخره، هم در این دنیا هم در اون دنیا بشارت به اونها باد. فرشتگان آسمان بر اونها نازل می شوند، در مشکلات اونها رو یاری میکنن. مشکل در خود ماست. جمال یار ندارد حجاب و پرده، ولی غبار ره به نشان تا نظر توانی کرد. ما این غبار این راه. یه حدیثی در اینجا یادداشت کردم، این حدیث رو برای شما بخوانم. مرحوم صاحب جواهر بحث نماز استسقا رو مطالعه می کردم که واقعا ایامی است که مردم نماز باران و سزاوار است برن سراغش و بخوان. مرحوم صاحب جواهر در جلد 12 جواهر بحث نماز باران، صلات استسقا رو مطرح میکنه. در مقدمش یه جمله های خیلی جالب و احادیث زیبایی نقل میکنه و احادیث تکاندهندهی هست و میگه اگر مردم گرفتار خوشسالی میشن، نتیجه اعمال خودشانه و این اعمال ماست که این آثار رو به بار میآورند. احادیثی نقل میکنه از جمله این حدیث رو از خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکند: اذا غضب الله تبارک و تعالی علی امه، هنگامی که خدا غضب کنه بر امتی به خاطر اعمالشان، ولم ینزل علیها العذاب، عذاب بر اونها نازل نشه، یعنی عذاب نابود کننده، اسمش عذاب استیصال میذارن، یعنی خدا میخواد غضب کنه اما نابود نمیخواد بکنه، چه میکنه؟ غلط اسعارها، نرخ ها روز به روز بالاتر میره، و قصرت اعمارها، عمرها کوتاه میشه، مرگ های ناگهانی گوشه و کنار گریبانشون رو میگیره، ولم تربح تجارتها، تجارت های اونها به ورشکست منتهی میشه، ولم تزکه ثمارها، یعنی میوه هاشون میوه های خوبی بر درختان ظاهر نمیشه، ولم تغذر انهارها، نهرهایشون پر آب نمیشه، چاهای آبشون روز به روز پایین تر میره. چرا خدا این کار میکنه؟ انتقام الهیه؟ نه، خداوند میخواهد تکانی بخورند و برگردن، برن به درگاه او، توبه کنن از گناهانشون، خودشونو بسازن، مشمول عنایات حق کنن. من امیدوارم این ماه مبارک رمضان یه فرصتی به همه ما بده که همه ما از خطاهامون استغفار کنیم، از گناهانمون طلب آمرزش کنیم، نعمتهایی که به خاطر اعمال ما از ما سلب شده انشاءالله بار دیگر این نعمتها به ما بازگردد. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.